ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران هر جایی که هستید و در دوشنبه شب 16 اردیبهشت ماه با رادیو فردا همراه شدید. به شما بیرون از ایران هم سلام می کنیم از هر جایی که در ششم ماه میلادی آوریل با ما همراه شدید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما هم در طول این برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم که برای این برنامه 45 دقیقه‌ای تلاش کردند. بعد از اخبار بیشتر در مورد برنامه‌های امشب توضیح میدم، با ما بمونید. خبرهای تازه رو بشنویم با حمید فاطمی. سلام بر شما.
با درود بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. محاکمه بیات چپه، زن 38 ساله آلمانی که به مشارکت در قتل 9 خارجی و یک مأمور پلیس آلمان متهم است، روز دوشنبه در مونیخ آغاز شد. وی متهم به عضویت در یک گروه نئونازی است که از سال 2000 تا 2007 در چند شهر آلمان 8 ترک، 1 یونانی و 1 زن پلیس آلمانی را با شلیک گلوله کشتند. بیات چپه به مشارکت در دست کم 2 بمب گذاری و 15 فقره دزدی از بانک نیز متهم است. 2 مرد عضو این گروه پس از سرقت از یک بانک در سال 2011 به نحو نامعلومی کشته شدند. این جنایت ها سر و صدای زیادی در آلمان به پا کرد. پارلمان آلمان مشغول بررسی عملکرد پلیس و نهادهای امنیتی در این ماجراست و اینکه چطور ممکن است این نهادها طی مدتی طولانی متوجه ارتباط این قتل ها با گروه های نجات پرست نشده باشند. جولیو آندرئوتی، یکی از قدرتمندترین سیاستمداران ایتالیا، روز دوشنبه در سن 94 سالگی درگذشت. آندرئوتی در تدوین قانون اساسی ایتالیا در پایان جنگ جهانی دوم نقش داشت، 7 بار از حزب دموکرات مسیحی به نخست وزیری این کشور انتخاب شد و 60 سال نماینده پارلمان و سناتور مادام العمر بود. وی اما سیاستمداری پرحاشیه نیز بود و در مزان اتهام‌های فساد مالی و همکاری با مافیا قرار داشت. در همین زمینه در محاکمه جنجالی در پالرمو که به محاکمه قرن در ایتالیا معروف شد، سرانجام تبرئه شد. وی از 1 سال پیش به علت ناراحتی قلبی بستری شده بود. دیوان عالی کشور کویت روز دوشنبه مجازات حبس ابد برای 2 ایرانی، 1 کویتی و 1 شخص بدون تابعیت را به جرم جاسوسی برای ایران تایید کرد. این حکم نهایی و غیر قابل تجدید نظر است. این افراد 3 سال پیش به جرم تشکیل شبکه جاسوسی برای ایران و قصد انفجار لوله‌های نفت در کویت بازداشت شده و در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنان در ارتش کویت کار می‌کردند. دیوان کشور کویت در بررسی این پرونده حکم تبرئه 2 ایرانی را که یکی از آنان زن است نیز تایید کرد. در کنیا دادگاهی 2 ایرانی را به جرم در اختیار داشتن 15 کیلو ماده منفجره به قصد انجام عملیات تروریستی به حبس ابد محکوم کرد. احمد ابوالفتی و منصور موسوی تیر ماه پارسال در کنیا دستگیر شدند. به گفته دادگاه، آنان با 15 کیلو ماده منفجره‌ای که در اختیار داشتند، می‌خواستند در کنیا دست به اقدامات تروریستی بزنند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اندکی پس از بازداشت آنان گفته بود جمهوری اسلامی ایران قصد داشته است علیه اسرائیل در کنیا دست به عملیات تروریستی بزند. دادگاه پنجشنبه گذشته احمد ابوالفتی و منصور موسوی را گناهکار شناخت و در جلسه امروز دوشنبه خود آنان را به حبس ابد محکوم کرد. شماره گذاری خودرو در فروردین ماه امسال در ایران نسبت به سال گذشته 89% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت بحث و جدل قیمتگذاری خودرو روی خرید خودرو تأثیر گذاشته است، به طوری که در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل شماره گذاری خودرو 89% کاهش داشته و این امر به گفته وی آسیب جبران ناپذیری وارد می‌کند. فرمانده ناجا تأکید کرد که تصمیمات اقتصادی باید درست باشد و افزود در این بازار هیچ فردی تکلیف خود را نمی داند. و پس از 3 ماه کشمکش میان خودروسازان و شورای رقابت، سرانجام قیمت خودرو نهایی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، روز یکشنبه دیروز پس از جلسه خودروسازان با شورای رقابت، قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا سرانجام نهایی شد. بر اساس این گزارش، قیمت خودروهای پرفروش نسبت به نرخ‌های قبلی خودروسازان تنها 320 هزار تا 2.5 میلیون تومان کاهش یافته است. و کمیته مستقل تحقیق سازمان ملل میگوید به شواهدی دست یافته است که احتمال میدهد مخالفان دولت سوریه از گاز اعصاب سارین در نبردها استفاده کرده باشد.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی ما. ما باز هم خبر خواهیم داشت حدود 25 دقیقه دیگه، بنابراین همراه ما بمونید. تذکر تازه پلیس فتا به کافینت ها برای ثبت کاربران در این محل ها.
این اجازه به طور عام به پلیس فتا یا هیچ کدوم از نهادهای انتظامی و امنیتی دیگه داده نشده که کلی اطلاعات مربوط به همه شهروندان مملکت مزان اتهامی هستن دریافت کنه.
ادامه بررسی لایحه بودجه سال 92 در مجلس و اختلافات تازه بر سر اجرای قانون هدفمندی یارانه. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. ابتدای مجله شامگاهی باز هم سری بزنیم به خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. اگر سری به سایت ما بزنید میتونید هر روز خبرهای تازه در مورد انتخابات رو به دست بیارید، radiofarda.com. از طریق رادیو هم ما برنامه تا انتخابات 92 رو داریم که گزارش خبری روزانه رادیو فردا است که خبرها و گزارش‌های مربوط به انتخابات رو هر روز پوشش میده. از علیرضا کرمانی بشنویم. تا انتخابات 92.
یک روز مانده تا آغاز ثبت نام نامزدها، هنوز خیلی چیزها روشن نیست. این که اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی وارد گود رقابت خواهند شد یا نه، این که نامزد نهایی اصلاح طلبان چه کسی خواهد بود و این که نامزد جناح دولت کیست، اسفندیار رحیم مشایی یا کسی دیگر. آیت الله علی خامنه ای روز دوشنبه در دیدار با دست‌اندرکاران انتخابات 24 خرداد ماه از این گفت که در همه ی مراحل از بررسی صلاحیت ها گرفته تا شمارش آرا همه بر اساس مر قانون عمل کنند. البته رهبر جمهوری اسلامی ایران واکنشی هم به برخی شایعه ها نشان داد، این که زمزمه هایی به گوش می رسد که احتمالاً دولت محمود احمدی نژاد می خواهد انتخابات را با تأخیر برگزار کند.
خیلی ها خواستن انتخابات را کمرنگ کنند، از وقت مقرر عقب بندازن، حضور مردم رو در او کمرنگ و بیرونق کنند. انگیزه داشتن برای این کار، نتوانستن، تا امروز نتوانستن، بعد از این هم به توفیق الهی نخواهند توانست.
با این که اکبر هاشمی رفسنجانی در تازه ترین سخنانش گفته پیش از این که به صحنه بیاید باید با رهبری صحبت کند و بدون موافقت آیت الله علی خامنه ای وارد عرصه نخواهد شد، آقای هاشمی گفته که اگر رهبری موافق نباشد نتیجه معکوس به بار خواهد آمد و او هم نمیخواهد وارد دعوا، نزاع و اختلاف با رهبری شود. اما صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و نزدیک به جناح هاشمی رفسنجانی، یک شنبه شب در بوشهر گفته است هاشمی می آید. در حالی که هنوز تکلیف آمدن یا نیامدن هاشمی رفسنجانی و خاتمی مشخص نیست، چند نامزد نزدیک به جناح اصلاح طلبان و کارگزاران سازندگی هم اعلام آمادگی کردند. محمد رضا عارف، حسن روحانی و اسحاق جهانگیری از این جمله اند. به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری مهر، حسن روحانی پیشنهاد داده در همه حوزه‌های رأی‌گیری دوربین مدار بسته نصب شود و همه بتوانند آرای شمارش شده را ببینند و آنچه را در اتاق شمارش آرا می‌گذرد بشنوند. اما در جناح اصولگرایان نگرانی اصلی هنوز تعدد و پرشمار بودن نامزدهای این جناح است. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در سخنرانی خود در دانشگاه تهران گفته اگر از طرف مقابل فرد مشهوری بیاید احتمالاً اصولگرایان بر روی یک نفر به اجماع می‌رسند. و در جناح دولت هنوز همه ی حدس و گمانها روی نام اسفندیار رحیم مشایی دور میزند. اسفندیار رحیم مشایی در سفر ارومیه هم با محمود احمدی نژاد بود و در گرد همایی حماسه حضور در ارومیه هم آنگونه که ایسنا گزارش کرده باز هم شعارهایی سرداده شد مانند احمدی مشایی دو یاور ولایی. از طرف دیگر حمله رقبای اصولگرا به محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی همچنان ادامه دارد. مهدی طائب عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار شامگاه یک شنبه در همایش بصیرت در بوشهر گفته احمدی نژاد تنها به حرف مشایی گوش می کند و معتقد است او بهشتی است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در روز دوشنبه بدون اینکه نامی از احمدی نژاد یا مشایی ببرد گفت ادعای ارتباط با ولایت امام زمان دکان سیاسی است. ثبت نام نامزدهای انتخابات 11مین دوره ریاست جمهوری اسلامی در ایران روز سه‌شنبه آغاز می شود و نامزدها 5 روز فرصت خواهند داشت تا نام نویسی کنند.
امشب هم با علیرضا کرمانی آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران رو شنیدید. ما هر شب در این مجله این اخبار رو خواهیم داشت و در برنامه‌های مختلف زندمون میتونید خبرهای مربوط به انتخابات رو دنبال کنید. بریم سراغ لایحه بودجه سال 92 که همچنان در کمیسیون تلفیق در دست بررسی هست و تا تصویب اون در مجلس شورای اسلامی و بعد هم شورای نگهبان هنوز راه طولانی در پیشه. همزمان اما ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که جزی از قانون بودجه سال 92 هست دستمایه اختلاف‌های سیاسی جناح‌های اصولگرا شده، به حدی که به گمان زنی‌ها و ابهام‌ها بر سر آینده این قانون بیشتر دامن زده. از فریدون زرنگار بشنویم.
روز دوشنبه محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت در سال 92 دیگر یارانه نقدی جداگانه مانند سال گذشته به مصرف کنندگان نان داده نخواهد شد، چون به گفته آقای فرزین سال گذشته با توجه به افزایشی که در قیمت نان اتفاق افتاد یارانه نقدی جداگانه به عنوان یارانه نان پرداخت شد، اما به دلیل اینکه امسال قیمت نان افزایش نیافته است بنابراین یارانه نیز برای آن واریز نخواهد شد. این در حالی است که یک نماینده مجلس روز دوشنبه گفت یارانه برق و نان در لایحه بودجه گنجانده شده است و باید مجلس درباره آن تصمیم گیری کند. دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در مورد تغییرات قیمت‌های حامل‌های انرژی در فاز دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها هم گفت چارچوب کار در فاز دوم مانند فاز اول خواهد بود و قیمت‌ها اصلاح خواهد شد. آقای فرزین در حالی از اجرای فاز دوم میگوید که مجلس شورای اسلامی ادامه اجرای این قانون را به حالت تعلیق درآورده است. آنچه میان مقام‌های حکومتی و کارشناسان مورد اختلاف است میزان پرداخت یارانه نقدی و چگونگی تأمین آن از راه افزایش بهای حامل‌های انرژی است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بارها از چند برابر شدن مبلغ یارانه‌های پرداختی به خانوارها گفته است و وعده داده است که مبلغ یارانه‌ها را به بیش از 200,000 تومان برای هر نفر در فاز دوم برساند. این در حالی است که مخالفین رئیس جمهوری پرداخت یک چنین مبلغی را به معنی افزایش چند برابری بهای بنزین و دیگر حامل‌های انرژی می‌دانند و با آن مخالفند. محمود احمد نژاد اما روز یک شنبه در ارومیه گفت اگر قانون هدفمندی کاملا اجرا شود بهای بنزین حد اکثر 2000 تومان می شود.
من دیدم یک کسی هی تکرار میکنه میگه اگر این هدفمندی کامل اجرا بشود بنزین میشه 7000 تومان. ما اگه 100% هدفمندی رو اجرا کنیم بنزین تازه میشه 2000 تومان. بیش از اونو میذاریم تو جیب مردم.
آقای احمد نژاد همچنین گفت هیچ کس حق ندارد حتی یک ریال از یارانه ها را کم کند.
حالا که شنیدم گفتن باید یه خوردهشو کم کنیم. چی رو میخواد کم بکنی؟ والا این یارانه ها مال مردمه، هیچ کس نمیتونه یک قرونش هم کم بکنه.
در این میان جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 92 روز دوشنبه از مخالفت کمیسیون تلفیق با پیشنهاد افزایش سقف درآمد اجرای قانون یارانه‌ها در سال جاری از 50,000 میلیارد تومان به 66,000 میلیارد تومان خبر داد. بحث درباره قانون هدفمندی و لایحه بودجه سال جاری در حالی ادامه دارد که هنوز سرنوشت تعیین ارزش برابری دلار در لایحه بودجه به رغم تصویب 2450 تومان برای هر دلار از سوی کمیسیون تلفیق نهایی نشده است. به رغم ادامه تلاطم در بازار ارز و انتشار خبر احتمال انحلال مرکز مبادله ارزی، رحیم منبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران وعده تکنرخی شدن ارز داد و گفت در محاسبات بودجه سال 92 برای ارز یک نرخ داریم که 2450 تومان خواهد بود.
حالا که در مورد مسائل مربوط به بررسی لایحه بودجه سال 92 در کمیسیون تلفیق مجلس شنیدید از فریدون زرنگار، بریم سراغ وضعیت بودجه سال 92 در بخش فرهنگی. در شرایطی که همچنان وضعیت بودجه سال 92 ایران نامشخص است، خبرگزاری ایسنا گزارشی از سهم بخش فرهنگ در بودجه پیشنهادی دولت منتشر کرده که نشان میده بودجه بسیاری از سازمان‌های مرتبط با فرهنگ کاهش پیدا کرده، حتی در مواردی قطع شده. جزئیات بیشتر را از بابک غفوری آذر بشنویم.
بر اساس آنچه از سهم بخش فرهنگ در بودجه سال 92 منتشر شده، بودجه چند سازمان شناخته شده فرهنگی مانند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به شکل بی‌سابقه‌ای در بودجه صفر در نظر گرفته شده است. علاوه بر این دو سازمان، برای مؤسسه پژوهشی و فرهنگی هنر و ارتباطات و حوزه علمی دانشگاهیان هم در بودجه اعتباری در نظر گرفته نشده است. خبرگزاری ایسنا در گزارشش از این اتفاق بی‌سابقه نوشته با صفر شدن بودجه این سازمان‌ها مشخص نیست فعالیت آنها در سال جاری چگونه ادامه پیدا خواهد کرد. این خبرگزاری نوشته کمیسیون فرهنگی مجلس تلاش می‌کند با جابجا کردن بخش‌هایی از بودجه کسری اعتبار سازمان‌ها و نهادهایی که بودجهشان به صفر رسیده را تأمین کند. علاوه بر صفر شدن بودجه برخی سازمان‌های فرهنگی، بودجه بخش عمده‌ای از سازمان‌های دیگر نیز کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. از جمله بودجه کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به میزان 19% کاهش یافته و از رقم 4817 میلیارد تومان در سال گذشته به 3900 میلیارد تومان در سال جاری رسیده است. از نکات قابل توجه بودجه پیشنهادی دولت کاهش 25% بودجه حوزه هنری سازمان تبلیغات و همچنین کاهش 26% بودجه خود سازمان تبلیغات است. سازمان تبلیغات اسلامی در سال گذشته در زمینه سیاست‌های فرهنگی با دولت محمود احمدی نژاد دچار اختلافات شدیدی شده بود. کاهش نزدیک به 17% دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و کاهش 30% همزمان شورای هماهنگی تبلیغات و مرکز خدمات حوزه علمیه قم نیز در سال‌های اخیر بی‌سابقه محسوب می‌شود. این کاهش بودجه ها البته در کنار چند مورد افزایش قابل توجه بودجه چند سازمان دیگر صورت گرفته است. از جمله بودجه بخش کمک به اشخاص شورای عالی انقلاب فرهنگی با افزایش 300% به 31 میلیارد تومان رسیده است. این بیشترین میزان افزایش بودجه یک سازمان در بخش فرهنگ بودجه 92 محسوب می شود. ارقامی که خبرگزاری ایسنا در گزارشش از سهم فرهنگ در بودجه 92 منتشر کرده بر مبنای لایحه پیشنهادی دولت است و مشخص نیست که آیا این ارقام توسط کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه تغییری کردند یا نه.
ساعت 7:18 دقیقه شب در تهران ادامه میدیم مجله شامگاهی دوشنبه شب رادیو فردا رو. دادگاهی در کنیا دو شهروند ایرانی رو که سال گذشته به اتهام برنامه‌ریزی برای عملیات تروریستی در این کشور دستگیر شده بودند به حبس ابد محکوم کرد. وکلای مدافع این دو متهم گفتند که درخواست تجدید نظر می‌کنند و یکی از مقام‌های سفارت جمهوری اسلامی در نایروبی پایتخت کنیا هم روند بررسی پرونده و حکم صادره رو تحت تاثیر عواملی خارج از سیستم قضایی این کشور اعلام کرده. جمشید زند و جزئیات بیشتر.
این دو تبعه ایرانی که نام آنها احمد ابوالفتی محمد و منصور موسوی عنوان شده، هفته گذشته از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند، اما حکم نهایی روز دوشنبه 16 اردیبهشت ماه صادر شد. این دو نفر در تیر ماه سال گذشته به اتهام حمل 15 کیلوگرم مواد منفجره بسیار قوی در کنیا بازداشت شدند. این افراد متهم به تلاش برای انجام یک سلسله حملات تروریستی علیه منافع آمریکا، اسرائیل، بریتانیا و عربستان سعودی شده بودند. قاضی دادگاه در جلسه پنجشنبه گذشته گفته بود که این افراد در صورت عملیاتی کردن نقشه‌های خود احتمالاً باعث ایجاد حادثه کشتار دست جمعی و نقص عضو قربانیان می شدند. قاضی دادگاه همچنین گفت آنان مظنون به ارتباط با شبکه‌ای هستند که قصد بمب‌گذاری در مومباسا و نایروبی را داشته است. دادستانی کنیا هم گفته است متهمین مواد منفجره را در محلی در بندر مومباسا مخفی کرده بودند. وکلای مدافع این دو تبعه ایران گفتند که آنها خود را گناهکار نمی دانند و برای حکم صادر شده درخواست تجدید نظر خواهند کرد. این دو ایرانی مظنون به طراحی عملیات تروریستی یک ماه پس از بازداشت در دادگاهی در کنیا تمام اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کردند. اولین جلسه دادگاه این دو متهم روز دوم مرداد ماه سال گذشته در نایروبی پایتخت کنیا برگزار شد. احمد ابوالفتی محمد یکی از متهمین در این دادگاه ادعا کرد که در زمان بازداشت از سوی ماموران اسرائیلی مورد بازجویی قرار گرفته و این ماموران برخلاف میل او داروهایی را به وی تزریق کرده‌اند. او همچنین گفت که در جریان بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته و در این مدت ساعت‌های متمادی را بدون غذا سپری کرده و مجبور بوده تنها با یک ژاکت بر روی زمینی سیمانی بخوابد. در آن زمان نماینده پلیس کنیا در دادگاه اظهارات متهم درباره شکنجه را رد کرد، اما رئیس دادگاه این اتهام‌ها را جدی خوانده و خواستار تحقیق در این مورد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد زابولی یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در نایروبی کنیا پس از پایان دادگاه و صدور حکم گفت برخی فشارها خارج از دستگاه قضایی به حکم دادگاه و روند رسیدگی به پرونده تأثیر گذاشته است.
جزئیات بیشتر در مورد همین گزارش جمشید زند رو میتونید در سایت ما پیدا کنید. دو ایرانی متهم به طراحی ترور در کنیا به حبس ابد محکوم شدند. خبر سوم در وبسایت ما هست، radiofarda.com. روزنامه بهار در آخرین شماره خودش از تذکر جدید پلیس فتا به کافینت ها خبر داده. پلیس فتا مسئولان کافینت ها رو تهدید کرده در صورت تغییر ندادن سیستم ثبت کاربران به اونچه که در بخشنامه جدید ابلاغ شده، کافینت ها رو پلمپ میکنه. جزئیات بیشتر از رویه کلمی مجد میشنویم.
بخشنامه یک سال پیش صادر شده، اما کمتر از 40 روز مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باید آن را اجرا کنند. آنگونه که روزنامه بهار گزارش داده، پلیس فتا با حضور در کافینتا از مسئولان آن می‌خواهد تا هرچه زودتر قوانین این بخشنامه را به اجرا درآورند. به گزارش این روزنامه از این پس کاربرانی که می‌خواهند در کافینتا به اینترنت متصل شوند با این عبارت روبرو خواهند شد که به فرموده پلیس فتا برای استفاده از اینترنت باید کد ملی و شناسه خود را وارد کنید. گزارشگر روزنامه بهار در ادامه گزارش خود آورده است که پلیس فتا الزام ارائه کارت ملی در کافینت ها را قانونی دانسته و به این ترتیب اگر کسی در کافینت کد ملی اش را همراه نداشته باشد، نمیتواند از اینترنت استفاده کند. پسر جوانی که در محله‌ای در جنوب تهران کافینت دارد، درباره این سیستم جدید به روزنامه بهار گفته است که ابتدا می‌خواسته برای نصب آن مقاومت کند، اما هفته گذشته که اماکن برای بازدید کافینتش مراجعه کرده بود، به او اعلام کردند که اگر برای دفعه بعد این سیستم را نصب نکرده باشد، کافینتش پلمپ خواهد شد. شادی سعد، حقوقدان ساکن لندن، در مورد اجرای این بخشنامه میگوید
با وجود اینکه قوانین ایران و به خصوص قانون جرائم رایانه‌ای اختیارات وسیع برای قوه قضاییه و همینطور ضابطان قضایی مثل پلیس فتا قائل شده برای اینکه دسترسی پیدا کنن به کلیه اطلاعات مربوط به کاربری که متهم هست به ارتکاب یکی از جرائم موجود در قوانین جمهوری اسلامی، اما این اجازه به هیچ مقام یا نهادی داده نشده که به طور کلی تمامی اطلاعات مربوط به شهروندان رو جمع‌آوری کنن و کاملا در حریم خصوصی اونها و همینطور اطلاعات شخصی تمامی کاربران احاطه پیدا کنن. این بخشنامه جدید به نظر میرسه که کاملا خلاف حتی قوانین ایران هست، ضمن اینکه به هر حال استانداردهای بین‌المللی مربوط به حریم شخصی افراد رو کاملا نقض میکنه.
روزنامه بهار نوشته است که چهارشنبه گذشته وضعیت تمامی کافینت ها بررسی شده است و به گفته سید مهدی میر مهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه، این اتحادیه در ارتباط با اینکه کافینت ها از کد ملی استفاده کنند هیچ مخالفتی ندارد. بر اساس بخشنامه پلیس فتا، کافینت داران موظف هستند تا اطلاعات هویتی کاربران را ثبت کنند. نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، کد پستی، شماره تلفن تماس کاربر. علاوه بر این حتی باید سایر اطلاعات کاربری شامل روز، ساعت استفاده، IP اختصاص یافته، فایل لاگ وب، سایت ها و صفحات رویت شده هم ثبت شود و کافینت داران حداقل تا 6 ماه این اطلاعات را نگه دارند. در صورت اجرای این بخشنامه جدید، پلیس فتا می تواند هویت مجازی افراد را کشف کند و کسانی را که از نامهای مستعار برای فعالیت‌های آنلاین خود، البته در کافینت ها، استفاده می کنند شناسایی کند. شادی صدر اما این اقدام پلیس فتا را غیر قانونی می داند.
در قوانین ایران فقط قاضی هست که می تونه برای یک شخص خاص حکم صادر کنه که کلیه اطلاعات مربوط به اون شخص، حالا یا در مزان اتهامی هست یا مدرکی هست مبنی بر اینکه جرمی طبق قوانین ایران مرتکب شده، این حکم قاضی برای اون شخص خاص صادر میکنه که پلیس فتا یا سایر ضابطان قضایی برن و کلیه اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مجازی اون آدم رو از کافینت، از سایر ارائه دهندگان خدمات اینترنتی دریافت کنن. ولی این اجازه به طور عام به پلیس فتا یا هیچ کدوم از نهادهای انتظامی و امنیتی دیگه داده نشده که کلیه اطلاعات مربوط به همه شهروندانی رو که لزوماً نه متهم به جرمی هستن و نه در مزان اتهامی هستن دریافت کنه و نگهداری بکنه و این کاملاً خلاف قوانین حتی قوانین ایران هستش.
نعمت احمدی حودان ساکن تهران به روزنامه بهار گفته است که این کار وارد شدن به حوزه آزادی فردی افراد تلقی می شود و زمانی که قانون نباشد پس دستورالعمل و امریه نیروی انتظامی است که می تواند مانع کسب و کار مردم شود. شادی صدر اما معتقد است که می توان جلوی این اقدام غیرقانونی پلیس فتا را گرفت.
اگه همچین بخشنامه وجود داشته باشه، هر کسی که در ایران زندگی میکنه میتونه با مراجعه به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال اون رو به دلیل مخالفت با قوانین خود جمهوری اسلامی ارائه بده.
کافینت داری در حوالی میدان ولی عصر به روزنامه بهار گفته است که اداره اماکن به او تذکر داده که اگر این سیستم را نصب نکند مغازه‌اش پلمب خواهد شد، سرنوشتی که در صورت استفاده از VPN نیز به آن دچار خواهد شد.
درباره تذکر جدید پلیس فتا به کافینت ها شنیدید رویا کرمی مجد گزارش میداد. بریم سراغ خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
قهرمانی استقلال در لیگ برتر و سپاهان در جام حذفی فوتبال ایران امروز تیتر بیشتر روزنامه‌های ورزشی این کشور بود. روز گذشته در هفته 33 لیگ برتر، استقلال در ورزشگاه تختی اهواز با یک گل فولاد خوزستان را شکست داد و در فاصله یک هفته مانده به پایان لیگ به قهرمانی زود هنگام رسید. تیم سپاهان اصفهان هم در ورزشگاه آزادی تهران در فینال جام حذفی مقابل پرسپولیس در یک بازی ماراتونگونه پس از تساوی 2-2 در پایان 120 دقیقه نبرد در ضربات پنالتی به پیروزی رسید و جام قهرمانی را بالای سر برد. فرشاد پیوس یکی از پیشکسوتان پرسپولیس روز دوشنبه در برنامه ورزشی شبکه خبر سیما یکی از دلایل ناکامی سرخپوشان را در فینال دیروز اینگونه توصیف کرد.
یحیی مربی خیلی خوب، ما از مربی یحیی باید دفاع کنیم، ولی یحیی به نظر من چون این وضعیتی رو پرسپولیس گرفتن به نظر من کار اشتباهی کردش، یحیی به نظر من کمک‌های خوبی نداشتش.
خداحافظی مهدی مهدوی‌کیا و علی کریمی کاپیتان‌های اول و دوم تیم پرسپولیس از دنیای بازیگری هم از جمله خبرها و حواشی مهم بعد از دیدار پرسپولیس و سپاهان بود. از باشگاه سپاهان هم خبر می‌رسد که علیرضا رحیمی مدیر عامل این باشگاه شب گذشته بعد از قهرمانی این تیم در جام حذفی از سمت خود استعفا داد. همچنین در اصفهان دیشب هواداران سپاهان بعد از پیروزی تیمشان در خیابان‌های این شهر جشن قهرمانی برپا کردند. مجمع عمومی کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست ایران برای لغو تحریم بودجه 1 میلیون دلاری این کشور موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این رفع محرومیت با چراغ سبز و درخواست شیخ سلمان بحرینی رئیس جدید AFC از اعضای مجمع کنفدراسیون فوتبال آسیا رقم خورد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران هفته گذشته در مقر AFC در مالزی از فیفا و مسئولان فوتبال آسیا خواسته بود تا پولهای بلوکه شده ایران در بانکهای آمریکایی را به این کشور پس دهند. و از 4 لیگ معتبر فوتبال باشگاهی اروپا بعد از منچستر یونایتد در لیگ برتر انگلیس و بایر مونیخ در بوندسلیگای آلمان که قهرمانی خود را از چند هفته قبل مسجل کرده اند، دیشب در سری آ ایتالیا هم یوونتوس با برد 1-1 مقابل پالرمو به قهرمانی رسید و فقط مانده لالیگای اسپانیا. دیشب در هفته 34 لالیگا بارسلونا در خانه 4-2 رئال بتیس را شکست داد و تا رسیدن به قهرمانی فقط به 1 برد دیگر از 4 بازی آینده نیاز دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
با شما هستیم از رادیو فردا در ساعت 7:30 شب به وقت ایران. سلام دوباره بر شما. این مجله شامگاهی رادیو فردا هست و در اون گزارش ها و خبرها و گفتگوهای مختلف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی پخش شده در طول نیم ساعت گذشته. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو در 15 دقیقه باقی مونده با برنامه نمای دور نمای نزدیک. بمونید با ما، بعد از اخبار این برنامه رو میشنوید. حسین قویمی خبرهای تازه. سلام بر شما.
با درود فراوان. دیدبان حقوق بشر سوریه روز دوشنبه از کشته شدن دست کم 42 سرباز سوری در حمله هوایی اسرائیل به حومه دمشق خبر داد. در همین حال معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران نابودی سلاح‌های ایرانی در جریان این حمله را تکذیب کرد. رامی عبدالرحمن مدیر گروه ناظران حقوق بشر در سوریه به خبرنگاران و خبرگزاری فرانسه در واقع گفت در این حمله حداقل 42 سرباز کشته شدند و بیش از 100 تن نیز زخمی شدند. اسرائیل بامداد یکشنبه 3 مکان نظامی را در نزدیکی دمشق هدف قرار داد که یکی از آنها پادگان، دومی انبار سلاح و محل سوم پایگاه پدافند هوایی بوده است. همانطور که در خبر پیش عرض کردم، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران سرتی پاسدار مسعود جزایری هدف قرار گرفتن انبار موشک‌های ایرانی در سوریه توسط اسرائیل را تکذیب کرد و گفت دولت سوریه نیازی به حمایت تسلیحاتی ایران ندارد. در پی حمله روز یکشنبه اسرائیل به مکانی در دمشق، یک منبع اسرائیلی روز یکشنبه گفته بود که این مرکز موشک‌های ایران نگهداری می‌شود که قرار بوده برای حزب الله لبنان فرستاده شود. در ایران به دنبال انتشار گزارش‌های مختلفی درباره تلاش دولت احمدی نژاد برای برگزار نکردن انتخابات ریاست جمهوری در صورت رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی، رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت کسی نخواهد توانست زمان انتخابات را به تعویق بیاندازد. آیت الله علی خامنه‌ای در جمع دست‌اندرکاران انتخابات ریاست جمهوری و شوراها اظهار داشت خیلی ها در این سالها خواستند انتخابات را کم رنگ کنند یا زمان آن را به تعویق بیاندازند، اما تاکنون نتوانستند و بعد از این هم به گفته وی به توفیق الهی نخواهند توانست. این سخنان رهبر جمهوری اسلامی پس از ابراز نگرانی مخالفان اصولگرای محمود احمدی نژاد نسبت به احتمال کارشکنی وی در روند انتخابات پیش رو بیان می شود. در خبر دیگر، دیوان عالی کشور کویت روز دوشنبه مجازات حبس ابد برای 2 ایرانی، 1 کویتی و 1 شخص بدون تابعیت را به جرم جاسوسی برای ایران تایید کرد. این حکم نهایی و غیر قابل تجدید نظر است. این افراد 3 سال پیش به جرم تشکیل شبکه جاسوسی برای ایران و قصد انفجار لوله‌های نفت در کویت بازداشت شده و در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنان در ارتش کویت کار می‌کردند. دیوان کشور کویت در بررسی این پرونده حکم تبرئه 2 ایرانی را که یکی از آنان زن است نیز تأیید کرد. در خبر دیگر، محاکمه بنات چپه، زن 38 ساله آلمانی که به مشارکت در قتل 9 خارجی به یک مأمور پلیس آلمان متهم است، روز دوشنبه در مونیخ آغاز شد. وی متهم به عضویت در یک گروه نئونازی است که از سال 2000 تا 2007 در چند شهر آلمان 8 ترک، 1 یونانی و 1 زن پلیس آلمان را با شلیک گلوله کشتند. خانم آزاده،
حسین قویمی، متشکرم از شما. خبرها رو شنیدید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. نمای دور، نمای نزدیک درباره فرهنگ و هنر و ادبیات هست که هر هفته این ساعت از رادیو فردا پخش میشه. امشب در این برنامه هفتگی در مورد نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و حواشی اون میشنوید. تا حدود 10 دقیقه آینده همراه باشید با مهرداد قاسمفر و با رادیو فردا هم بمونید. همچنان هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه به مناسبت آخرین نمایشگاه کتابی که از سوی دولت محمود احمدی نژاد در حال برگزاری گزارش ویژه‌ای داریم. با دو تن از کارشناسان این حوزه مروری خواهیم کرد بر وضعیت این نمایشگاه و همینطور سیاست‌های کلی دولت فعلی در حوزه کتاب. و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مثل همیشه در زمان مقرر کارش رو آغاز کرد. 11 اردیبهشت، نمایشگاهی که در سایت خبریش می نویسه با 25 دوره برگزاری یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های بین‌المللی در سراسر جهان است. اما آیا این همه تصویر نمایشگاهی است که از محل دائمی برپایی نمایشگاه تهران سرانجام با حمایت محمود احمدی نژاد به مصلی آورده شد و بخش خارجیش هم امسال در پادگانی واقع در خیابان بهشتی برگزار می شود؟ فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، از آنچه که در نمایشگاه امسال می گذرد می گوید.
چند نکته هستش که میتونه نشون بده که وضعیت از چه قراره. این که این نمایشگاه حتی به گفته رسانه‌های طرفدار دولت نمایشگاه بی‌رونقی بود. تعداد تماشاگران به شدت کاهش پیدا کرده بود. بسیاری از سالن‌های نمایشگاه خالی بود. بسیاری از غرفه‌ها کسی نبود درش. اون شور و شوقی که مردم می‌آمدن با ناشران سر می‌زدن، کتاب‌فروشی‌ها بحث می‌کردن، کتاب می‌خریدن، با نویسندگان صحبت می‌کردن، اصلا وجود نداشت. این یکی. دوم اینکه در اغلب غرفه‌ها به گزارش خود وزارت ارشاد، در گزارش خبرگزاری‌ها وابسته به وزارت ارشاد، کتاب تازه‌ای وجود نداشت. یعنی حد اکثر بعضی از ناشران 5 یا 6 کتاب، فقط بعضی تجدید چاپ‌ها ارائه شد. اغلب ناشران در مصاحبه‌شون گفتن که سانسور به ما اجازه نمی‌ده کتاب چاپ بشه.
در 8 سال گذشته سیاست‌های اعمال شده بر حوزه کتاب از سوی بسیاری از ناشران و نویسندگان مورد شدیدترین انتقادها و حملات بوده است. دلایلش هم گسترده، از سانسورهای بی سابقه تا گرانی کمرشکن کاغذ و لغو مجوز نشر ناشران و برخوردهای تنبیهی و غیر محترمانه با اهل نشر و جهت دادن همه کمک‌های دولتی به بخش‌های مذهبی از جمله دلایل بسیاری است که در این باره مطرح می‌شود. علی اصغر رمضان‌پور، معاونت سابق کتاب وزارت ارشاد در دولت اصلاحات:
اول از جهت فیزیکی و مادی قضیه نگاه بکنیم، ما می‌بینیم اولا اگر عنوان کتاب‌ها رو ما نگاه بکنیم نسبت به سال‌های قبل از دولت آقای احمدی نژاد، ما چیزی در حدود حداقل 20% بر اساس آمارای رسمی افت عنوان کتاب داریم. به مرز بیش از به اصطلاح 70,000 عنوان کتاب رسید بودیم. الان صحبت رسمی چیزی در حدود 60,000 عنوان کتاب هست. آمارهای واقعی رو وقتی نگاه میکنیم به رقمی نزدیک 50,000 عنوان نزدیک میشیم که حتی از نظر کمی هم افت هست. همین معیارهای مادی رو اگر بخوایم بیام توی فضای نمایشگاه نگاه بکنیم، ما از یک نمایشگاهی که با وجود همه مشکلاتش در یک محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار میشد و فضایی بود برای حضور مردم، رسیدیم به یک نمایشگاه محقر با امکانات اندک از نظر حتی نور، از نظر تهویه هوا، از نظر فضای مناسب برای نمایش کتاب. امسال کار به جایی رسیده که حتی عملا اون شبستان مصلی فقط جایی رو برای ناشران عمومی فراهم کرده.
آقای رمضان‌پور که خود چند دوره ریاست نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را هم بر عهده داشته، درباره بخش بین الملل نمایشگاه امسال چنین میگوید:
از اون بدتر ما میبینیم بخش بین الملل رفته به یه پادگان در جنوب خیابان بهشتی و عملا بخش بین الملل نمایشگاه که در واقع اعتبار بین المللی یک نمایشگاهی بوده داره در یک پادگانی برگزار میشه، در یک پادگان فرسوده با امکانات بسیار اندک. و تازه اون هم میبینیم که از بخش ارضی خبری نیست، یعنی ناشران نماینده ناشران خارجی یا ناشران خارجی که مستقیما حضور پیدا میکنن از هیچ بهره ارضی برای خریدارانشون استفاده نمیکنن. در نتیجه میشه گفت که تقریبا بخش بین المللی نمایشگاه عملا به نوعی به تعطیل رسیده. بنابراین وقتی نگاه میکنیم از نظر همین معیارهای ظاهرا فیزیکی میتونیم بگیم به بدترین وضعیت نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حتی در 8 سال اخیر دولت آقای احمدی نژاد رسید.
فرج سرکوهی، سردبیر سابق ماهنامه ادبی فرهنگی و هنری آدینه، در این باره میگوید:
بخش خارجی نمایشگاه اون در گذشته یه امیدی بود که دانشجوها و استادان دانشگاه میرفتن از ناشرانی که اجازه یافته بودن در نمایشگاه بیان، کتابهای به زبانهای انگلیسی، فرانسه، کتابهای علمی مورد نیاز درسیشون رو حداقل میخریدن. حالا به دو دلیل اینم وجود نداشت، اینکه اول اون ارز کمکی که میدادن، ارز ترجیحی که میدادن برای خرید کتابها امسال داده نشد، گفت حالا علت البته بحران اقتصادی اعلام کردن. دوم اینکه بسیاری از ناشرها نیامدن، ناشران اروپایی و غیره، برای اینکه طلبها که در سالهای گذشته داشتن وزارت چاپ گفته به اونا پرداخت نکرده، اونا گفتن تا ما طلبامون رو ندید نمیاییم. و در نتیجه این بخش خارجی هم محدود شده بود به یه سری از ناشران، بیشتر ناشران عربی بودن که کتابهای مذهبی و تبلیغاتی منتشر میکنن.
چند سالی است که وزارت فرهنگ برخی از ناشران حتی مهم و نامدار صنعت نشر ایران را از شرکت در نمایشگاه ممنوع کرده است، عملی که به گفته حقوقدانی چون صالح نیکبخت در یادداشتش در روزنامه شرق روز دوشنبه 16 اردیبهشت رفتاری مغایر قانون و حقوق شهروندی است. ناشرانی چون چشم کویر، روزنه، رسم، امید فردا، تیمورزاده، ترهنو، کتاب روشن، بقعه، جیهون و گامنو. علی اصغر رمضانپور، رئیس سابق نمایشگاه کتاب تهران:
یعنی در واقع یک نمایشگاه چند پاره مزمحل به جا مونده که به نظر من این نشانه هست از اون قهری که به تدریج بین ناشران ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وجود اومده.
همه اینها و مسائل دیگر دست به دست هم دادند تا نمایشگاه تهران را از رنگ و رونق بیاندازند و این آینه نسبتاً تمام قدی از سیاست‌گذاری عمومی فرهنگ در دولتی است که چند ماهی به عمر 8 سالش بیشتر نمانده. در چنین شرایطی است که آخرین بودجه ارائه شده دولت به مجلس نشان از کاهشی بین 25 تا 50% در بودجه بخش فرهنگ دارد. این چه تأثیری بر امر فرهنگ عمومی و کتابخانه نیمه جان در ایران خواهد گذاشت؟ علی اصغر رمضانپور:
ما می‌دونیم که بیش از 70% این بودجه در حوزه نشر صرف ناشران و کتاب‌هایی میشه که عمدتاً ناشران و کتاب‌هایی هستن که دولت به طور خاص برای آثار مذهبی، اونم آثار مذهبی مورد توجه خودش، نه آثار مذهبی که به طور آزادانه منتشر بشن، صرف میشه عمدتاً در تهران و قم. و بنابراین میشه گفت که عملاً نشر مستقل ما و نشر جدی ما بهره چندانی از این بودجه نمیبره که حالا کاهش اون بتونه لطمه‌ای بزنه. من فکر می‌کنم که مسئله اصلی کاهش بودجه نیست، مسئله اصلی سیاست‌های غلط در تخصیص بودجه و بی‌عدالتی در توزیع بودجه است.
فرج سرکوهی اما این کاهش شدید بودجه بخش فرهنگ را آسیب زننده میبیند.
وقتی میگیم کاهش 25% یعنی یک چهارم کم میشه از بودجه، یعنی خریده که کتابخانه‌های عمومی قبلا کتاب میخریدن حالا دیگه نخواهند خرید یا بسیار کمتر خواهد شد. بنابراین این اصلا دیگه وضعیت رو خرابتر خواهد کرد. و از طرف دیگه این فقط کاهش 25% بودجه نیست، توجه بکنید که به دلیل تورمی که به وجود آمده در واقع میتونیم بگیم که این کاهش رو اگر با تورم ضرب کنیم میتونیم از یک کاهش 100% صحبت کنیم.
علی اصغر رمضانپور، رئیس سابق نمایشگاه کتاب تهران:
این موردی که شما اشاره کردین در مورد کتابخانه عمومی، این بودجه در اختیار کتابخانه عمومی به این شکل قرار میگرفت که از ناشران کتاب خریداری میشد و در اختیار کتابخانه عمومی قرار میگرفت. مثلا انواع مختلف از کتابایی که در مورد ائمه هست، ادعیه هست، در مورد نمیدونم تاریخ انقلاب، اون هم به روایت کاملا دولتی و سانسور شده، کتابهایی که مثلا در مورد مهدویت خیلی آثار این سال ها منتشر کردن، کتابهایی که از سفرنامه های مثلا آقای احمدی نژاد بوده، یعنی مجموعه از آثار رو در این سال ها میخریدن برای کتابخانه عمومی کشور که چندان کمکی به قنای کتابخانه عمومی کشور نمیکرده. بنابراین من فکر میکنم که چیزی رو در واقع بخش فرهنگ با از دست رفتن این بودجه ها از دست نداده.
بیست و ششمین نمایشگاه کتاب تهران روز 21 به کارش پایان خواهد داد، در حالی که آن سوی خلیج فارس همسایه کوچک ایران شهر ابوظبی این روزها در تکاپوی برگزاری مدرن‌ترین و معتبرترین نمایشگاه کتاب خاورمیانه است. نمایشگاهی عظیم با 500,000 عنوان کتاب تازه از سراسر جهان با حضور مهمترین ناشران آمریکایی و اروپایی. برنامه نمای دور نمای نزدیک رو من مهرداد قاسمفر همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گرچه دنیا پر از زخم یک آدم و خستن، اگه با اندو بشینم راه شادی رو بستم، اگه میخوای زندگی تو به روی هم ببندی، باید باشی و خوش باشی به ریش من بخندی. حالا برخیز و با ما بخون، با خاندان تو میرخز جهان. حالا برخیز و با ما بخون، با خاندان تو میرخز جهان. زخنده ی تو گیتار را می نوازم ساعت ها، اگه زندگی یک بار به نوش جام و مرحبا، غم پرستا می خوان مرگ و به صورت ها بپوشن، اما باید خودشونم همین زد رو بنوشن. حالا برخیز و با ما بخوان، ما خواندن تو می رخ زدان. حالا برخیز و با ما بخوان، ما خواندن تو می رخ زدان. شادی تو می لرزه لب بالای ظاهر، گیتار ما می خونه نه شهنه و نه شاهد، از خلقه های خیال نخواهید چیزی دیگه، آزادی آوازی خوش بهشته کس ندیده. حالا برخیز و با ما بخون، با خواندن تو می رخ زدان. حالا برخیز و با ما بخون، با خواندن تو می رخ زدان. حالا برخیز و با ما بخون،
این رادیو فرداست که همراه شماست.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4.
به چشم جو به جو
دیدن رخت همچو سبا فتاده ام، خانه به خانه در به در، کوچه به کوچه کو به کو، دور دهان تنگ تو آرزم بر این خطت، قنچه به قنچه گل به گل، لاله به لاله بو به بو،
چشم جوب
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. روبرو نام این ترانه است با اجرای مشترک محسن نامجو و این دو. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا
یکی از نمونه‌های بارز رنگ پرنقش فساد در سیستم حکومتی ایران حضور افرادی در سکان‌های مختلف مدیریتی سطوح بالا و میانی کشور است که غالباً به نوعی با هم نسبت خانوادگی و قومی دارند و این اقدام بین این مدعیان اسلام و عدالت و شایسته سالاری اصولگرا و اصلاح طلب هم ندارد.
یا 7 سال دارم آرزو روز مادر به دلم مون که بخوام کادو خوب برای مادرم بگیرم. قیمتا وحشتناک بالا.
احمدی نژاد که انحرافیه، نمک خامنه‌ای رو خورده، نمکتون قداشه تو جیبش میخواد ببره. خاتمی که تدارکاتچی اساطرم جز فتگرانه، رفسنجانی که اصلا گردنش کلفت حرفشو نزد. پس خامنه جان قربونت برم، یکی از همون 10-15 نفر جای لشکر که واسه گرم کردن تنور دستشین کردی بگو بیاد اون یه رأی خورده بزن تو گوش مردم بره دیگه.
صدای شما صدای فرداست.
Moi aussi j'ai une fête chez moi sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvée sur un toit dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un lyre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi. Depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler mais ne le peut pas.